بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم وسلام عليكم خدمة شما بینندگان جان منتظران جان جانان حضرت مهدی موعود ارواح نافداه در هر نقطه ای از جهان. الحمدلله رب العالمین، خداوند رو شاکریم از اینکه توفیقی دست داد تا در خدمت شما باشیم با سری برنامه های باور ویژه مباحث اعتقادی و کلامی از شهر مقدس قم، عشق آل محمد علیه السلام و جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. به مدد حضرت ولی عصر ارواح نافداه انشالله آغاز میکنیم قسمت اول از برنامه باور رو که حول موضوعات اعتقادی، مسائل کلامی، مسائل جدید کلامی و برخی از مسائل اساسی دینی انشالله حول و حوش این موضوع مطرح خواهد شد و در این سلسله جلسات استفاده میکنیم از محضر کارشناس ارجمند و استاد گرانقدر حوزه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر فتحی. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید. بفرمید سلام علیکم داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما و بینندگان عزیز عرض سلام دارم. انشالله که مباحث مطرح شده مفید باشه برای بینندگان عزیز.
انشالله رب العالمین همینطور خواهد بود. خب موضوع رو عرض کردم خدمت بینندگان عزیز، انشالله در این سلسله جلسات قرار است یک دوره مباحث اعتقادی و کلامی مرور بشود از دیدگاه قطعا مکتب حقه اهل بیت علیهم السلام. و خب فکر میکنم برای مقدمه و سوال اول و اینکه اساسا وارد مباحث بشیم، قبل از اینکه ورود کنیم باید بپرسیم که چه ضرورتی دارد طرح مباحث اعتقادی و کلامی و چه نیازی داریم به این مباحث. بفرمایید در خدمتیم.
بله، سوال مهمیه. چرا دین، چرا توحید، بله، چرا اعتقادات، بله، فایده اینا چیه؟ این همه انسان وقت بذاره بخواد تحقیق کنه در مورد اینکه آیا خدا هست یا نه، پیغمبر هست یا نه، آیا پیامبر برنامه داره یا نه، برای ما چه فایده‌ای داریم بحثا، آیا تو زندگی ما اثری دارن اینها یا نه. بله، ما برای اینکه اهمیت بحث رو مطرح بکنیم این ادعا رو مطرح میکنیم ابتدا که انسان‌ها نیازهایی دارن و به دنبال برطرف کردن این نیازها هستن. اگه این نیازها برطرف نشه به صورت درد میشه برای انسان‌ها. بله، دین میاد، دین و اعتقادات که قبلش اعتقادات، انسان رو به آرزوهای فطری و نیازهای واقعی میرسونه. یعنی اگه کسی میخواد به آرزوهای فطری، نه خیالی و وهمی، هر آرزوی فطری و هر نیاز واقعی جسمی، مادی، روحی، معنوی داره، اعتقاد ما اینه فقط از طریق دین تأمین میشه، اونم دین حقیقی. لذا اگه کسی دنبال خوشبختی دنیاست، خوشبختی تو دنیا، اگه آخرت هم باشه که ما اعتقادمون هست، خوشبختی تو آخرت باشه، چاره ای نداره این که بره سراغ دین، چون فقط دین به آرزوهای فطری میرسونه انسان رو. بدون دین امکان خوشبختی وجود نداره. دین مساوی با انسانیت، دین و ایمان مساوی با انسانیت. دین رو شما بگیرید دیگه انسانیت، اخلاق، ایثار، آزادی، عدالت و هر چی به ذهن شما برسه دیگه معنا نداره. لذا اگه بخوان مردم تو جامعه خوب زندگی بکنن، عادلانه زندگی بکنن، به خواسته های فطریشون برسن، چاره ای ندارن که در مورد دین بحث بکنن و برسن به دین. و الا قانون تو دنیا، اعتقاد ما اینا رو طرح بحث بنده میکنه، بله، قانون امکان نداره بدون دین. یعنی اصلا حق ندارن قانون گذاری بکنن و پایبندی به این قانون هم عاقلانه نیست. بگیم مثلا آقا تو غرب پایبند به قانونن، ما اعتقادمون اینه که امکان ندارین و عاقلانه نیست. اینی که اگرم پایبندن یه عوامل دیگه ای داره اگه پایبند باشن. پس چرا طرح اعتقادات مطرح میکنیم، دین رو مطرح میکنیم؟ به خاطر اینکه اگه شما دنبال خوشبختی، سعادت، رسیدن به آرزوهای فطری، دنیوی، اخروی، جسمانی، معنوی هستید، چاره ای از تحقیق در مورد دین و حتی پذیرش دین ندارید.
بله، یعنی دین رو محور قرار میدید جناب عالی.
دین اساس ملاقه. همه چیزه، انسانیت انسان به دینه
دیگه. این مفاهیم بدون دین یعنی مفهومی ندارد. عدالت، نداره. انسانیت، بله. آزادی،
هیچ کدوم.
این خواسته های فطری منظورتون چیه؟
بین الان از مردم بپرس شما چی دوست داری؟ چه نیازهایی داری؟ انسان جاودانگی جوست، نمیخواد بمیره.
بله.
این فقط با دین تعمیم میشه. معادی در نظر میگیریم که خب معاد هست. انسان همیشه 60 سال زندگی نیست. انسان بی نهایت طلبه. مواردی که گاهی روانشناسا گفتن دردهای لاعلاجه. انسان بی نهایت میخواد، خب نمیرسه بهش. جاودانگی جوز، نمیرسه بهش. ما میگیم با دین اصلا اینا درد نیست، نیاز فطریه. انسان تو این دنیا میخواد ازدواج کنه، میخواد خونه دار بشه، میخواد شغل داشته باشه، میخواد کمال معنوی پیدا بکنه. بگیم هر آرزویی که دارید شما فطری، نه وهمی. یعنی انسان یه خونه بالاخره 80 متر، 100 متر، 150 متر، 200 متر، 500 متر تو این دنیا الان داشته باشه براش کفایت مونه. 10 تا خونه، 100 تا خونه نیازش نیست. بگی من تو این شهر 10 تا خونه داشته باشم، تو شهر دیگه هم 100 تا خونه داشته باشم، تو شهر دیگه، جز نیازهاش نیست.
اون رو باید... نیاز نیست. این هرس دیگه.
بله، اون رو نهایت باید بده مستاجر پولش بگیره نهایتش. پس اون خونه جز نیازهاش نیست. نیازهای واقعی و فطری، اینا رو ما میگیم دین تأمین میکنه. فقط هم این نیازها نیست که معنوی داری، این خوشبخت. ممکنه کسی خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، ازدواج کرده، شغل داره، موقعیت اجتماعی داره، زیبایی داره، اما یه طلاق صورت میگیره کل زندگیش به هم میخوره،
احساس و خوشبختی نداره.
لذا بخواد به خوشبختی برسه فقط با دین امکان داره، با توحید امکان داره. توحید مقابل طاغوت. تمام انسانیت ها، اخلاق ها، خوبی ها با توحید و دین معنا پیدا میکنه و معقول میشه. بدون دین هیچ کدوم معقول نیست. یعنی بدون دین عدل حسنه درست نیست. حتما باید انسان گاهی عدالت رو داشته باشه، گاهی باید ظلم بکنه. یعنی عاقلانه است بدون دین انسان گاهی ظلم بکنه. پشتوانه منطقی نداره کسی که دین نداره، اناد داره. یعنی ها بگی من دین رو قبول ندارم، خدا رو قبول ندارم، اعتقاد به اینا ندارم، اناد داره. بعد این آقا بیاد بگه من دنبال عدالت هستم، امکان نداره. لذا دیگه پایه خوشبختی اجتماعی رو حداقل ما عدالت بگیریم. عدالت، عدل حسن، عدل خوبه فقط وقتی معنا داره که دین رو ما بپذیریم. بدون دین خوشبختی معنا نداره. لذا یک، غرب خوشبخت نیست. حداقل غربی که ما میگیم مقابل توحید ها، یعنی توحید مقابل طاغوت. ولی تو غربمون افرادی هستن که ممکنه متدین باشن یا دین چون بهشون نرسیده اسلام رو مثلا نپذیرفتن.
بله.
اون غربی که میگیم طاغوت هست، یعنی عناد با دین دارن. اون رو ما میگیم امکان نداره عدل حسنه رو بپذیرن، باید حتما گاهی ظلم رو بپذیرن. قدم اولینه اون غرب و طاغوتی ما میگیم خوشبخت نشدن، همون به آرزوهای فطری نرسیدن. دو، امکان نداره به آرزوهای فطری برسند. این که به آرزوهای فطری نرسیدند، نمونش رو من از خود غربی ها به عنوان نمونه عرض میکنم.
بله.
ما از جهت مادی و ظاهری کشور انگلیس به عنوان نمونه، کشور ژاپن به عنوان نمونه، یکی مال اروپا در نظر بگیریم، یکی مال آسیا و اینها. این دو کشور در ظاهر خوشبختن، امکانات مادی زیادی دارن، اما جفتشون هم وزیر تنهایی و خودکشی دارن. یعنی انقدر خودکشی زیاده تو این کشورها وزیر تعیین کردن. مثلا ما میگیم وزیر اقتصاد، برای یه روستا وزیر اقتصاد تعیین نمی‌کنیم، یعنی کل کشور درگیره باهاش. کل کشور درگیره تو ژاپن به عنوان نمونه، تو انگلیس. یعنی اونجا مشکلات زندگی وجود داره، نمونش روابط زن و شوهره. اینها طلاق میگیرن، حالا عاملشو کار ندارم. بله. طلاق میگیرن، تنها میشن، وزیر تنهایی. نتیجه تنهایی افسردگیه. بله. نتیجه افسردگی خودکشیه. برای این خودکشی و تنهایی وزیر تعیین میکنن. هیچ راهی هم غیر از این ندارن، یعنی چاره ای ندارن، باید هم وزیر تنهایی داشته باشن، چون دین توش نباشه به همین جا باید برسن. اما دین باشه دیگه خودکشی نا معنا نداره. باز من از روانشناس ها، جامعه شناس ها و فلاسفه غرب، از هر کدوم یه نمونه رو عرض بکنم که غرب به بنبست رسیده، تو بنبسته. این ظواهری که گاهی برای ما میگن واقعیتی نیست. نمونش مصاحبه یه که هفته نامه اشپیگل با هایدگر داره. اونجا سوال میکنن که آقا شما معتقدید غرب به بنبست رسیده، مدرنیته به بنبست رسیده،
بله،
راهکار این که اینو نجات بدید چیه؟ میگه فقط خدا میتونه نجات بده، یعنی بازگشت به خدا. میگه تنها هنوز خدایی هست که میتواند ما را نجات دهد.
بله.
بازگشت به دین. دانیل بل به عنوان جامعه شناس، او فیلسوف بود، این جامعه شناسه، میگه احیاگری دینی تنها راه حل بحران مدرنیته است. این مدرنیته که ما قبول نداریم دقیقا مبنای اسلام و دین مقابل مدرنیته است.
بله.
او اختلاف و طلاق رو به دنبال داره، در مقابلش اسلام برعکس عشق رو به دنبال داره و حتی عشق رو واجب میدونه. عشق یعنی از جان و مال و آبرو گذشتن، یه فداتشم اون مرحله بالاترش، از جان، از مال، از آبرو. برای همین دین تو مسائل مالی میگه حتما انفاق کن، به خوشبختی نمیرسی مگر از اون چی که محبوبت انفاق کنی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بخوای خوشبخت بشی باید انفاق کنی. در مقابلش مدرنیته مبناش فردیته، فمینیست هم مبناش فردیته. فردیت یعنی هر کسی به فکر منافع خودش باشه، یعنی مرد به دنبال منافع خودشه، زن به دنبال منفعت خودشه. لذا ازدواجی هم که صورت بگیره از همون اولش زن میگه مهریه منو باید بدی، ندی مهریه رو اجرا میذاره، سکه قیمتش بره بالا، میدی 10,000 نفر یه دفعه، چون باورها ضعیفه یا اگه نباشه دیگه به طریق اولا مهریه رو اجرا میذاره، یا میگه من دیگه نمیخوام با تو زندگی بکنم. فردیت، من به فکر خودم هم، شما به فکر خودتید. اینجا میشه اصل اولی. اصل اولی بین انسانها اختلاف است، خب به نفس موجب اختلاف میشه. اصل دوم اینه آقا من میبینم من به فکر خودم باشم، شما هم به فکر خودت باشید، اختلاف ایجاد میشه. میگیم بیا با هم همکاری بکنیم، منفعت مشترک باعث میشه من و شما همکار بشیم. مثل شراکتی که میزنن، دو نفر شرکت میزنن، شریکن. من وقتی ببینم که میتونم بدون شما این شرکت رو اداره بکنم، شما رو پس میزنم، برای خودم میرم مغازه میزنم، بتونم شما رو پس بزنم، بتونم ببینم من نیاز دارم، میتونم حتی از شما ماسک بدزدم. اتحادیه اروپا هست، متحدم با هم، مشترک منافعشون مشترکه. تو بزنگاه میبینه نه دیگه به اون نیاز نداره، ماسک همدیگه رو میدزدن، یعنی فرانسه از آلمان، آلمان از اون یکی، آمریکا از اون یکی. اما تو دین اینجا مواسات مطرح میشه. اصل سوم، اصل همدلی، یکی بودن، فدا شدن، دیگران رو خود دیدن. دین تأکیدش به اینه،
ایثار که معنی
ایثارم بل تو مرحله بالاتر یا مواسات هست. پس غرب رو میگن اینه، تو بنبست دین نجاتش میده و غربم به این رسیده. یعنی اینی که الان گاهی ما سکولاریسم و لیبرالیسم و اینا رو مطرح میکنیم تو ایران، اینا چیزاییه که پنبش خود غربیام زدن. الان تو بحث فلسطین شما میبینید چه قوقایی تو فرانسه، انگلیس. 40 سال قبل اینا شدیداً به سمت دین اومدن، خود غربی ها. یعنی آقا ما دین میخواییم، بدون دین نمیشه. اما در ظاهر جلوش گرفتن، داعشی رو مطرح کردن که ذهنها رو جهت بدن. یعنی تو مجله آمریکایی تایم 1980،
بله،
یعنی هولهوش انقلاب اسلامی، اونجا این مجله مطلبی رو نوشته که در یک انقلاب ساکت خداوند دارد بر میگردد. یعنی قبلن 100 سال قبل مثلا خدا رو از زندگی گذاشتن کلار، سکولاریست و امثالینا، از زندگی و سیاست تو اینو باید بره کنار، دین حتی تو درسای دانشگاهی باید بره کنار.
چه دیگه علنی گفت دیگه خدا.
بله. اما اونی دیدن اینو که گذاشتن که هی رفتن جلوتر، مجبور شدن وزیر تنهایی بیارن. اختلاف و طلاق و دعوا و مرافع و بدبختی ها بیشتر شد، مجبور شدن دوباره برگردن به سمت دین. انقلاب صورت گرفته تو غرب، این تعبیر مجله آمریکایی تایم، انقلابی صورت گرفته و در این انقلاب خدا رو دارن برمیگردونن تو زندگی هاشون. چرا؟ عامل اصلیش هم میگه این بوده، قبلنا 100 سال 200 سال قبل چون فیلسوفاشون متخصصینشون ملحد بودن، مردم هم به سمت بیدینی میرفتن. اما الان یعنی 40 سال قبل که بعدش شدت هم پیدا کرده، بهترین متخصصینشون و فیلسوفانشون خدا باور شدن، لذا مردم رو هم به سمت پذیرش خدا و اعتقادات دینی تشویق کردن. یه انقلابیه این تو غرب. پس فلاسفه‌شون میگن آقا غرب بنبست داره، جامعه شناساشون مثل دانیل بل میگه بنبست داره، یونگ به عنوان روانشناس میگه بنبست غرب داره، ایشون میگه پیش از بروز جنگ 1914 جنگ جهانی اول ما اطمینان داشتیم دنیا رو با عقلمون اداره میکنیم بدون دین، ما نیازی به خدا و دین و اینا نداریم، میتوان با عقل به وسائل عقلی نظم و ترتیب داد دنیا رو. بعد میگه اما حالا با یک کیفیت وحشتناکی روبرو شدیم که نتیجهش میشه وزیر تنهایی. اشیس نندی باز به عنوان جامعه شناس میگه معنویت دینی به عنوان تنها نقطه امید برای تحول مثبت اجتماعی پاسداری از ارزش‌ها، فقط دین میتونه این کارو بکنه. پس به عنوان نمونه من از یه فیلسوف، دو تا جامعه شناس، یه دونه روانشناس عرض کردم، خود اونا میگن غرب تو بنبسته، ما میگیم اونام نگن محال تو بنبست نباشه، اینم قابل اثبات بحث میکنم انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکر، تا اینجا خیلی خوب بود، حالا مقدمه ای رو فرمودید. قطعا حالا سوالاتی مطرح میشه در ذهن بینندگان عزیز که حالا دلایل اثباتی ما چیه برای اینکه اثبات کنیم که دین میتواند راه حل باشد و راه گشا باشد، به شما وعده میدیم انشاءالله این سوالات مطرح بشه، منتها بعد از یک توقف کوتاه که خواهیم داشت و خدمت شما برمیگردیم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران، مختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و احشرنا معهم و لعن اعدائهم. عرض سلام و خیر مقدم مجدد خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم همچنان با بخش دوم برنامه باور، ویژه مسائل اعتقادی و کلامی از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، و در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر فتی هستیم. من یک خلاصه از قسمت قبل رو مطرح کنم، آنچه که جناب استاد پیرامون موضوع ضرورت نیاز به دین، اینکه چرا باید تحقیق کنیم، چرا اصلا دیندار باشیم، مطرح کردن مقدمه رو. غرب رو اشاره کردن به عنوان حالا میشه گفت تقریبا تنها رقیبی که الان در این عرصه وجود داره به عنوان نمونه، و شواهدی هم آوردن که اندیشه و مکتب غربی الان به بنبست رسیده، حالا مقدماتش رو هم اشاره فرمودند، و قرار شد این رو مطرح کنیم که حالا برای برون رفت از این بنبست چرا باید به سمت دین بیاریم، رو بیاریم، حالا ما چه استدلالی داریم برای اینکه دین واقعا تنها راه حل است. بفرمایید، در خدمت شما هستیم، استفاده میکنیم.
بله، من یکی دو عبارتی رو از باز غربی رو بخونم، بعد آیات قرآن رو در تأیید همین که غرب به بنبست باید برسه، بدون دین تو بنبستن، عرض میکنم، بعد عقلی اثبات میکنم که بدون دین امکان نداره تو بنبست نباشن، عقلا قطعا باید تو بنبست باشن. روانکاویه به نام ای بریل میگه انسان متدین واقعی هرگز دچار بیماری روانی نمیشه. و اونایی هم که مشکلات روانی دارن اونا بی مذهب ها هستن. هرچی مذهب پذیرش دین، ایمان به دین کمتر باشه مریضی ها بیشتر میشه. از آقای یونگ میگه بیماری قرن ما بیماری مذهبیه. بیشتر بیماران ما رو نه مؤمنان بلکه بی ایمان ها تشکیل میدن. یا عبارتی داره دکتر هنری سیلینگ میگه چندین سال من تحقیق کردم، روانشناس آمریکایی، میگه دریافتم که مردم بیدین خودخواه‌تر، اون اصل اول خودخواهی،
انسان گرگ انسان است دیگه،
بله. برای همینم قائل به تنازع بقا باید باشند. حالا ولو بحث تکامل داروین، تنازع بقا ما تکامل داروین قبول نداریم، اما اصل تنازع بقا طبق مبناشون باید باشه.
بله.
مردم بیدین خودخواهتر، خودبینتر، متلونتر، غمگینتر، ناکام یابتر از آنها هستند که ایمان مذهبی دارن. دین هم دقیقا همینو تأیید میکنه. یعنی آیاتی ما داریم بیان میکنه انسان با اعراض از یاد خدا اونچنان در فشار روحی قرار میگیره که حالا به تعبیر من مثل زمان کرونا که نمیتونستن نفس بکشن، اکسیژن نبود، اکسیژن نمیتونستن بدن داخل، اینجوری میشه. من یرد ان یذل له یجعل صدره ضیقا حرجا که انما یسعد فی السماء. هر کی رو که خدا اراده بکنه او رو گمراه بکنه، هر کی اناد با دین داشته باشه نخواد دین رو بپذیره، تو چنان فشاری قرار میگیره که انگار رفته به آسمان. آسمان رفته اونجا، اونا که کوه نوردن میگن اونجا دیگه اکسیژن نیست، نمیشه نفس کشید. یعنی چنان تو فشار قرار میگیره. دوران کرونا اگه دیده باشیم اون کرونایی ها رو، به ازیاشون اینجوری بود، نفس نمیتونستن بکشن، تکون نمیتونستن بخورن. آیه دیگه بیان میکنه که قصدن کسایی که دین نداشته باشه، حالا میگم بعد عقلیشو من بحث کنم، فعلا آیهشو من بگم. آیه بیان میکنه هر کسی اعراض از دین بکنه، از آیین حضرت ابراهیم که اساس دین هست، ان الدین عند الله الاسلام هست، از این اعراض بکنه، اون سفاهت نفس داره، اون مصلحت و مفسده خودشو نمیدونه. چرا شما اگه یه سفیهی باشی میگید پولش نباید بهش بدی؟ چون نمیفهمه چجوری خرج میکنه، چی به نفعشه، چی به ضررشه، نباید بهش بدی.
بله.
میگه کسی که از آیین ابراهیم اعراض کنه، کنارگیری بکنه، من نمیخوام این رو، این سبک عقل ابله نادانه، مصلحت به مفسدش تشخیص نداده، یعنی بی نهایت مصلحت رو رها کرده، به هیچ چسبیده. یا آیه دیگه، من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، هر کی از یاد من اعراض بکنه، خب خدا رو باید بذاره کنار دیگه، او تو تنگنا و سختی قرار میگیره. علتش اینه که او دیگه انسان نیست. من در قالب مثال آیه رو توضیح بدم و روایت. مثل اینکه به شما کسی بیاد 10 میلیارد تومان پول بده،
بله،
یه شکرشو به جا میاری، یه تشکر از اون میکنی، یا میگی که برو بابا وظیفه‌اش بود، اصلا کی گفته من پول بدی؟ یعنی شما مریض داری، فرزند انسان مریضه، برادر انسان، پدر انسان مریضه، بره دکتری مداوا بکنه، میگه اصلا میخواستی منو مداوا نکنی، کی گفته مداوا بکنی؟ این انسان چه جور انسانی میدونید؟
خودخواه،
لئیم یا کریم. کریم یعنی خوبی دیگران رو میبینه، لئیم و پست یعنی خوبی دیگران رو نمیبینه.
بله.
میشه پست.
قطعا.
خدا چقدر به انسان نعمت داده، بی‌نهایت. نمونش اینه، سال 95 پیوند کبد، اگه کسی کبد رو هدیه میکرد به بیمار، پیوند میزدن 1 میلیارد تومان برای دولت آب میخورد تو شیراز 95. الان تقریبا میشه 10 میلیارد تومان پیوندش. خب ماها کبد داریم صحیح و سالم یا نه؟
بله.
10 میلیارد کبد، 10 میلیارد قلب، 10 میلیارد چشم، 100 میلیارد مفت و مجانی خدا به ما داده. بگیم برو بابا خدا کیلو چنده؟ اینو میگیم انسان لعیمیه. لذا امام سجاد علیه السلام در دعای اول صحیفه سجادیه اونجا بیان میکنن که اگر انسانهایی نعمت خدا رو اینجوری ببینن، نعمت خدا داده، حمد خدا رو به جا نیارن، یعنی خوبی دیگران رو نبینن. حالا یه جا خوبی خداست، از اینجا ما پل میزنیم به خوبی دیگران نخواهد دید. یعنی انسان لعیم وقتی خوبی خدا رو نمیبینه، این همه نعمت، خوبی دیگران رو هم نخواهد دید. لذا او قدره، یعنی شوهر، شما چقدر میخوای به این همسر خوبی بکنی که او قدر شناس شما باشه، هرچی میخوای خوبی بکن، قدر شما رو نخواهد دانست. و آقا شما چی، این خانم میخوای چی کار بکنی براش که قدر شما رو بدونه؟ هیچ راهی وجود نداره. یعنی اگه کسی حمد خدا رو به جا نیاره، خدا رو نپذیره، حمدش رو به جا نیاره، از انسانیت خارج میشه و میشه لو کانو کذالک. از حمد خدا رو به جا نیاره، این نعمتهای خدا رو نبینه که بعد از اون میرسه به نعمتهای انسانها، خوبیهای دیگران و انسانها، اگه اینو نبینه لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمه. او از حدود انسان، انسان حدهای مختلف داره، یعنی کمالهای مختلف داره، میتونه بهش برسه، مهربون باشه، بخشنده باشه، عالم باشه و ویژگی های مختلفی که داره، اینا حدود انسانیت، همه اینا رو از دست میده، به حد بهیمه حیوانیت میرسه و حتی پایین تر از حیوان. امام بعد فرمودن که من حدود الانسانیه الى حد البهیمه فکانو کما وصف فی محکم کتابهی انهم الا کن انعام بل هم ازل. لذا میشه طبق این بیان امام سجاد علیه السلام و اون آیاتی که من خوندم،
بله،
میشه ایمان به خدا و دین و حمد خدا جزء حقیقت انسانه. انسان مساوی است با حیوان حامد، حیوانی که دین داره، ایمان به خدا داره. تو منطقی بحثی ما داریم میگیم انسان یعنی حیوان ناطق، درسته؟ بله، یعنی این حیوان ناطق، ما میگیم ما به این معنا انسان حیوان ناطقه. چند میلیارد انسان ما داریم؟ چند میلیارد ما انسان داریم؟
الان حول و حوش 8 میلیارد.
8 میلیارد انسان. چرا گاهی اختلاف بین زن و شوهر یا دیگران میشه؟ میگه تو اصلا انسان نیستی. او یعنی حیوان ناطق نیست. چرا؟ پس چرا تو انسان نیستی؟ بوی از انسانیت نبردی. انسان همونی، یه معنای دیگه داره. یعنی انسان دو معنا داره. یه انسانی داریم سه تا جان داره.
بله.
یعنی نبات یه جان داره، رشد و نمو داره. بله. حیوان دو جان داره، هم رشد و نمو داره، هم احساس و حرکت ارادی داره
و غریزه.
بله.
بله.
سه انسان سه تا جان داره، یعنی هم رشد و نمو داره. بله. مثل نبات هم حرکت ارادی داره، احساس داره، میبینه، حس داره، میچشه.
بله. حواسش اشکانه.
هم تعقل داره، لذا زندگیشو با عقل سر و سامون میده. میبینه هواپیما میسازه، قطار میسازه، ماشین، موبایل و امثال. اما حیوان از اول تو طویله بودن، بعدن هم تو طویل خواهند بود. این سه تا جان انسان اضطراریه، خدا بهش داده، یعنی من کس نکردم. بله. من اینجوری به وجود اومدم. این معیار اون انسانی که 8 میلیارد تا هستن. بعد از این با این سه تایی که ما داریم از جمله عقل، حالا باید خوبیا رو به دست بیاریم، کمالات رو به دست بیاریم. از اینجا به بعد اون انسان واقعی هست که با اختیار انسان میشه یا نه. ولی با همینا میتونه انسان بوزینه بشه. کونو قردتن خاصه، این قرآن. بله. میگه یا تو اون دنیا ولو تعقل داشته، عقل داشته، حالا بگیم عقل داشته،
عقل مصلحت اندیشان،
بله، عقل داشته استفاده نکرده، به صورت حیوان محشور میشه، اونم چند تا حیوان با هم. یعنی در آن واحد گرگه، در آن واحد شیره، در آن واحد تکبر داره به صورت مورچه است، همش هم با هم میشه. اما اگه از این عقل استفاده کرد و جان چهارم گرفت، و این جان چهارم اون انسانیت که من گفتم معنای دوم داره اینجاست، تو انسان نیستی، تو انسان هستی اینجاست. به بعضی ما میگیم تو انسان نیستی، چرا اینو نداره؟ این جان چهارم رو دین اومده بگه. فرصت هست من آیش رو بخونم
دیگه؟ آخر برنامه است. الان میخواید اشاره بفرمایید به آیش که انشالله بمونه بحث.
بله. آیه بیان میکنه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و رسول رو وقتی که پیغمبر شما رو دعوت میکنه به چیزی که، یعنی قرآن و دین، روایات.
بله.
شما رو دعوت میکنه به چیزی که به شما جان میده، زنده میکنه، حیات میده. مگه ما زنده نیستیم؟ این زندگی رو نداریم،
نه این زندگی نباتی.
بله. اون سه تا جان قبلی رو داریم.
بله.
اما اون معیار خوشبختی نیست. یعنی این همه انسان، 8 میلیارد انسان، خیلی هاشون طلاق گرفتن، خیلی هاشون دعوا دارن، خیلی هاشون تو بدبختی زندگی میکنن، اما سه تا حیات رو دارن. اما برای خوشبختی یه جان چهارمی میخوایم، این رو دین میاد به ما میده. لذا خوشبختی هم فقط تو اینجاست، انسانیت و بقیه هم اینجاست. نباشه به حد حیوانیت میرسه انسان.
خیلی عالی، خیلی ممنون، متشکرم. که البته این اصطلاح خوشبختی، اصطلاح سعادت داریم دیگه. حالا اصطلاح دینیش سعادت هست، اون منظور اون خوشبختی ظاهری نیست. خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد فتی عزیز. وقتمون به پایان رسیده، اوقات برنامه های ما نیم ساعته هست، ولی خب این وعده رو به بینندگان عزیز میدیم، ان شاء الله ادامه مباحث باشه و بماند برای جلسه بعدی. از همه شما عزیزان التماس دعای فرج، دعای خیر داریم. عرض پایانی ما، عرض دعا برای ظهور مفور سرور آقا و مولامون حضرت بقیت الله اعظم باشد که اللهم ارنا الطلعة الرشیدة والغرة الحمیدة وكن ناظری بنظرة مني الیه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صاع وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.